ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. صندوق توسعه ملی 3 میلیارد دلار در حوزه انرژی ایران سرمایه گذاری میکند. وزیر ارتباطات میگوید در جنگ 12 روزه بیش از 20 هزار حمله سایبری صورت گرفت. و سخنگوی قوه قضایی از صدور کیفرخواست علیه مصطفی کباکبیان نماینده سابق مجلس خبر داده. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی از توافق رهبر جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری این صندوق در حوزه انرژی خبر داد. به گفته آقای غضنفری از ابتدای تشکیل این صندوق تا کنون صدور مجوز برای سرمایه گذاری این نهاد در صنایع نفت، گاز و برق کشور بی سابق است. رئیس صندوق توسعه ملی گفته رهبر جمهوری اسلامی اوایل خرداد ماه با 4 شرط با این طرح موافقت کرده: داشتن توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری، بازگشت سود کافی و منابع به صندوق و تصویب کلیت طرح‌ها در شورای اقتصاد و عدم تبدیل صندوق به بنگاهداری. شرایط سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی ایران ذکر شدن. پیش از این صندوق توسعه ملی به دستور رهبر جمهوری اسلامی به دولت و نهادهای زیر نظر آن کمک مالی یا وام میداد، ولی در اکثر موارد دولت‌های مختلف نتوانستند بدهی خود به صندوق را بپردازند. دارایی‌های این نهاد که بیش از 100 میلیارد دلار گزارش شده بود روز به روز کاهش یافته. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس حملات سایبری به نهادها و زیرساخت‌های ایران را تایید کرد. به گفته ستار هاشمی در جنگ 12 روزه پس از حمله اسرائیل به ایران بیش از 20 هزار حمله سایبری به کشور صورت گرفت.
ما بیش از 20 هزار حمله سایبری رو در کشور از خارج به سمت داخل شاهد بودیم. طبیعتاً تلاش ویژه‌ای شد که این موضوع رو مدیریت بکنیم.
وزیر ارتباطات گفت که در دوران جنگ با اسرائیل اقتصاد دیجیتال با 30% کاهش اشتغال روبرو شد. در دوران جنگ 12 روزه اینترنت در ایران در برخی روزها کاملا قطع بود و دسترسی کاربران و تجارت‌های آنلاین به شبکه جهانی اینترنت بسیار محدود شده بود. وزیر ارتباطات گفت که هر 2 روز معادل 1000 میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال کشور خسارت وارد شد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد 27 نفر از زندانیان که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین از آن خارج شده بودند هنوز به زندان باز نگشتند. اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در تهران گفت پس از حمله اسرائیل در مجموع 75 نفر از زندان خارج شده بودند.
در این جریان حمله در کل 75 نفر از زندانیان از زندان خارج شده بودند و اطلاعی ازشون نبود که از این تعداد تا کنون 48 نفرشون یا خودشون بازگشتن به زندان یا دستگیر شدن و سایر افرادم که 27 نفر باقی مونده هستن در صورتی که حاضر نشن و خودشون رو معرفی نکنن حتما طی روزایاتی دستگیر خواهند شد.
این مقام قوه قضاییه گفت که افراد بازنگشته جرم‌هایی چون جاسوسی یا جرایم امنیتی و مهم نداشتن و به ادعای او خارج شدن آنها به عنوان فرار نیست. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست علیه مصطفی کواکبیان نماینده سابق مجلس خبر داد. به گفته آقای جهانگیر پرونده‌ای با اتهام تشویش اذهان عمومی علیه این نماینده سابق مجلس تشکیل شده بود و پس از تحقیقات به دلیل اینکه آقای کواکبیان نتوانست مستندات کافی برای ادعاهای خود ارائه کند قرار نهایی برای این پرونده صادر شد. مصطفی کواکبیان چند هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که کاترین شکتام با ده ها نفر از مقامات جمهوری اسلامی رابطه جنسی داشت.
واسه کاترینش کردم که آیه قرآن هم میخونده توی مباحث، من واقعا شرمم میاد. با 120 نفر از افراد بسیار مهم این مملکت همخوابی داشته.
آقای کواکبیان گفته است که مدارک و اسناد مرتبط با جاسوس بودن کاترین شکتام را به دادسرای رسانه داده. کاترین شکتام شهروند بریتانیایی فرانسوی یهودی الاصل است که دهه 90 خورشیدی بارها به ایران سفر کرد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که تحقیقات گسترده‌اش نشان از آن دارد که حمله هوایی آمدانه اسرائیل به زندان اوین نقض جدی قوانین بین المللی بشر دوستانه بود و باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی کیفری قرار گیرد. همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
روز دوم تیر برابر با 23 ژوئن اسرائیل به زندان اوین در تهران حمله کرد. حمله‌ای که به نوشته عفو بین‌الملل نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه است و باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در لندن نوشته است که ویدیوهای راستی آزمایی شده، تصاویر ماهواره‌ای و مصاحبه با شاهدان عینی، خانواده‌های زندانیان و مدافعان حقوق بشر نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل چندین حمله هوایی به زندان اوین انجام داد که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی و وارد آمدن خسارات و ویرانی گسترده در دست کم 6 نقطه مختلف این مجموعه شده است. مقامات اسرائیلی گفته بودند که به زندان اوین به طور نمادین به عنوان یکی از سمبل‌های استبداد حکومتی در ایران حمله کردند. نوشته عفو بین الملل این حمله در ساعات اداری و زمانی رخ داد که بسیاری از بخش‌های زندان مملو از غیر نظامیان بود. عفو بین الملل به نقل از مقامات جمهوری اسلامی نوشته است که در این حمله دست کم 80 غیر نظامی از جمله 79 زن و مرد و 1 پسر 5 ساله جان باختند. عفو بین الملل نوشته است بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه زندان و بازداشتگاه مکان غیر نظامی محسوب می شود و در این مورد هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که زندان اوین را به هدف نظامی تبدیل کند. اریکا گووارا روساس، مدیر ارشد بخش پژوهش، سیاستگذاری و کمپین‌های عفو بین الملل گفت هدفگیری تأسیسات غیر نظامی طبق حقوق بین الملل بشردوستانه اکیداً ممنوع است. او افزود انجام آگاهانه و عمدی چنین حملاتی مصداق جنایت جنگی محسوب می شود. عفو بین الملل می گوید تخمین زده می شود که در زمان حمله اسرائیل به زندان اوین حدود 1500 تا 2000 زندانی در این زندان نگهداری می شدند. از جمله مدافعان حقوق بشر، معترضان، مخالفان سیاسی، اعضای اقلیت‌های دینی تحت آزار و شهروندان دو تابعیتی یا خارجی که اغلب به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک بازداشت شدند. در هر زمان مشخصی صدها غیر نظامی دیگر نیز در محوطه زندان حضور داشتند. این حمله در ساعت ملاقات زندانیان صورت گرفت. اریکا گووارا روساس از مدیران ارشد عفو بین الملل گفت نیروهای اسرائیلی باید می دانستند که هر گونه حمله هوایی به زندان اوین می تواند منجر به آسیب گسترده به غیر نظامیان شود. عفو بین الملل می گوید همه افرادی که مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده دارند باید به دست عدالت سپرده شوند. هنوز واکنش اسرائیل به این گزارش منتشر نشده است.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. دولت ایران برای مدیریت مصرف آب و برق روز چهارشنبه را در تهران و دست کم 10 استان دیگر تعطیل اعلام کرد. افزون بر این ساعات کاری در چندین استان دیگر نیز کاهش یافته و ادارات از ساعت 6 تا 11 صبح فعال هستند. شماره زیادی از شهروندان تهران از قطعی‌های مکرر آب و برق خبر دادند. در همین حال سخنگوی صنعت آب ایران اعلام کرد که در حال حاضر 50 شهر در 24 استان دچار تنش آبی هستند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید. وقت بخیر.